أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغن عداهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 182 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. از اونجا که لازم است که این توقیع وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه مقابل دیدگان باشد و نکته هایی که راجبش عرض میکنیم رو در کنارش یادداشت بکنید و خود عبارات توقیع را ببینید، خواهش کنم که بزرگواران همینطور که 3 صلوات برای سلامتی امام عصر میفرستند کتاب شریف مکیال خود را بگشایند و صفحه مورد نظر را که از قبل هم علامت گذاشته اند بیاورند. اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل فرجهم بلغن عداهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل فرجهم بلغن عداهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد مجل فرجهم بلغن عداهم. ما در نوبت قبل توضیحاتی و نکته هایی رو راجع به این توقیع عرض کردیم. یه نکات دیگری رو هم این جلسه به اون تذکرات اضافه خواهیم کرد و بحث اصلی ما راجع به این توقیع که مقدماتی رو هم جلسه قبل دربارش عرض کردیم مورد توجه قرار میدیم. قسمت مورد بحثمون اونجایی است که حضرت میفرمایند از شیعیان من کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهدت کنند. آگاه باشید که هر کس پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعای مشاهدت کند دروغگوی افترازننده است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این اون بحث مهم ویژه و قابل توجهی است که پایان جلسه قبل هم با سوالاتی راجع به این قسمت عرایزمون رو تمام کرد. خب برای اینکه یه مروری بشود بر نکاتی که گفتیم و اگر جایش اشکالی یا ابهام یا ایرادی داره با هم اصلاح بکنیم، بزرگواران داوطلبانه کمک بکنن نکته هایی که راجع به این روایت گفتیم بفرمایند. همین که سرفصل های نکته ها رو بگن کفایت میکنه، لازم نیست همه توضیحاتی که راجبش نوشتن رو بیان کنن. بفرمایید میشنویم.
روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
قبول باشم شما.
سلامت باشین به همچنین.
چیزی که من یادداشت کردم در مورد اول، در مورد نوباب اربعه فرموده که گفتیم ما بر اساس دلایل عقلی و نقلی معتقد هستیم که نوباب اربعه در آن که مدعی هستن و برای مردم بیان میکنن که این فرمان شد از طرف حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف است، معصوم هستن. و ولی این نیستش که در زندگی روزمره خودشون خطا نداشته باشن. و در مورد آنچه که از طرف امام برای مردم گفته میشه، اون در اون مورد معصوم هستن و خطا ندارن.
بله، یه تذکر من راجع به این جملتون عرض بکنم. ببینید، این که من گفتم لزومی نداره یا ممکنه که در زندگی روزمرهشون خطایی داشته باشن، به این معنا نیست که مثلا ما میگیم بله تو زندگی روزمرهشون اگه کسی تفحص بکنه حتما خطا میبینه. نه، منظورمون از این جمله این بود که ما ادعای عصمت اونها در همه جوانب زندگی را نداریم، ولی آیا می شود که اونها در دیگر جوانب زندگیشون هم بر اساس اطاعت از حجت خدا و اوامر حق متعال معصیت نکنند؟ بله می شود. عصمت اونها حتما با عصمت حضرات معصومین علیهم السلام متفاوته. راجع به اهل بیت علیهم السلام ما آیه تطهیر داریم، راجع به اونها اینجوری نیست. ولی اون چه که شیعه ادعا میکنه و برش باور داره و عرض میکنم ادعاش بر اساس اثبات عقل و نقله، یعنی عقلا اثبات میکنیم با استدلالات که کسی که نماینده خاص حجت خدا معرفی شده است و مردم در عصر غیبت موظفند از او حرف بشنوند و به او مراجعه بکنند و او را واسطه قرار بدهند برای عرض ادب خدمت امام زمان سلام الله علیه، نمی شود در این قسمت ارجاع داده شده اهل گناه و معصیت باشه. و به دلائل نقلی که روایات از اهل بیت علیهم السلام است. بنابراین خیلی ممنونم و علت این مرور هم همینه که یعنی این نکته ها رو با همدیگه بهش توجه بکنیم. ما این رو از جهت تقویت اون بخش اعتقاد به پاکی اونها و صداقت اونها در ادعایی که دارند و مراجعه که بهشون میشود و آنچه بیان میکنند درس کردیم. نمیگیم که تو زندگی عادیشون، ولی اینو گفتیم برای اینکه بگیم آقا منظور ما اونه و الا این بزرگواران حتما بندگان خوبی برای خدا بوده اند که این گونه توسط امام معصوم مورد تایید و در واقع معرفی به مردم قرار گرفته. این نکته اولی که فرمودید و یه توجهی که من اینجا بزرگواران رو بهش داد. نکته بعد رو بفرمایید.
در قسمت بعد در اون متنی که نوشته شده و ظهور نیست مگر به اذن خداوند عز و جل، اینو شهر شما فرمودین که ظهور امام عز عجل الله تعالی فرجه شریف وابسته به هیچ چیز جز اذن خداوند نیست و همه توضیحاتی که برای صلاحیت و تقوای مؤمنی در عصر غیبت گفته شده یا گفته هایی که مرد علایم ظهور هستش و همه اینها یا جمع توصیه داره یا هدایت یا بیان وظیفه و با این توضیح روایت قابل تعبیر در زمان یا رخداد میتونه باشه، ولی هیچ کس جز خداوند نمیتونه که بدونه که چه زمان این مسئله اتفاق میفته و فقط به اذن خداوند هست.
بله، بسیار عالی. که گفتیم ما این ادعا رو طرح کردیم، راجبش توضیح دادیم. اگر کسی به دلیل عقلی و نقلی توانست این ادعای ما رو درش خدشه ایجاد کنه یا توضیحی بدهد که قانع کننده باشه، ما اشاری نداریم که بگیم هر آنچه که میگوییم درسته، منتها من آنچه تحقیق کردم، آنچه که بهش رسیدم، آنچه برش دلیل عقلی و نقلی دارم عرضه میکنم و بزرگواران رو هم در اون شریک میکنم دانشش رو. منتها ظاهر این توقیع هم اثبات همین سخن است که حضرت اینجا هیچ راه دیگری را، هیچ مسیر دیگری را برای امر ظهور معرفی نفرمودند. یعنی همونجور که خانم فرمودند، اگه گفتن بله مؤمنین باید اینجوری باشن، اینجوری باشن، اینجوری باشن، مؤمنین عصر غیبت باید اینطور باشن، یاران امام زمان اینطور هستن، خب یعنی من باید خودم را به اون به اصطلاح تراز نزدیک کنم. اگر فرمودن نشانه های ظهور هست، عرض کردیم نشانه های ظهور همهش بداپذیر است و راحت ترین استدلالش این است که اگر یک امری وابسته یه به امر دیگری باشد، دست خدا بسته می شود. چیزی که دست خدا را ببندد به صریح قرآن این غلط است. حتی در یک روایتی که جلسه پیش اشاره نکردم الان خدمتتون عرض میکنم، حضرت فرمودن روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام است که حضرت فرمودند امر ظهور مانند امر قیامت بغتتن هست. بغتتن یعنی چی؟ یعنی ناگهانی، یعنی مقدمه ای یه اعلام قبلی، آقا ما منتظر بودیم ولی همچه آمادگیشو نداشتیم، مثلا شما یه خبری به ما بدین، اینجوری نیست، بغتتن ناگهان است. و این تعبیر حضرت خودش یه نشانه است برای اون جمله‌ای که عرض کردم که برخی بزرگواران از محققین معتقدند که زمان ظهور مثل زمان قیامت تقدیر نشده، خدای متعال تقدیر نکرده است، در علم خودش است ولی تقدیرش نکرده، زمانش رو مشخص نفرموده. یأتی بغتتن، این عبارت رو اگه سرچ بفرمایید، روایت امام رضا علیه السلام که مفصلم هست، که یه نفر میاد خدمت حضرت و از حضرت سوال میپرسه راجب وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه، و حضرت رضا معرفی میکنند و میفهمند بعد از من فرزندم، بعد از او فرزندش، بعد از او فرزندش، و فرزند حسن سلام الله علیه همان است که این گونه است، این گونه است، و بغتتن ظهورش حاصل خواهد شد همچون قیامت. این مثال همچون قیامت اصلا از خود وجود مقدس مولامون امام رضا علیه السلام است. بله، نکته دیگری اگر یاد داشت فرمودید بفرمایید. بسیار خوب، بله متشکرم. اگر بزرگوار دیگری نکته ای.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
منم یه چیزی اضافه کردم، حالا شاید تو صحبتاتون معنا فرمودین، اجازه بدید بخونم.
بفرمایید بفرمایید.
میگه همه علایم حتمی و غیر حتمی بداپذیر هستند. پس باید از خود خدا درخواست کرد که از خود خدا درخواست کرد. علایم هیچ کدوم عامل ظهور نیست. امکان داره علایم باشه ولی ظهور نباشه. خدا اراده میکنه و این علائم محقق نشه، یعنی وابسته به تقدیر هستش، چه که خدا میخواد. و در انتها میگه ظهور وابسته به اینها نیست، علائمی برای ظهور گفته شده که اینها رو خدا میتونه محو کنه و امر جدیدی رو ابدا کنه.
بله، که یه سوالی شد که چگونه ممکن است علائم ظهور باشه ولی ظهور رخ نداده باشه. این سوال خاطرتون هست؟
شبهی که فرمودیم ایجاد کرده؟
نه، یه سوالی
تعامل میکردیم؟
نه، یه سوالی پرسیده شد در جلسه قبل که چطور ممکنه علامت ظهوری رخ دهد ولی ظهور انجام نشود. این سوال شد، من یه توضیحی راجع به این دادم، اونو خاطرتون هست؟
مسئله محو امر جدید رو فرمودید، محو میکنم
نه یه نکته دیگری گفتم. نکته که شما فرمودید خیلی ممنون، این هم از توضیحاتی بود که عرض شده بود. حالا این سوالی که من الان پرسیدم و بزرگواری دیگری اگه خاطرشون هست پاسخشو بدن.
سلام
عرض میکنم. سلام. این درسته ولی پاسخ این سواله نیست. این درسته فرمود شما که دست خدا بسته نیست و ما در روایات جمع روایات رو باید توجه بکنیم، یعنی همون جوری که روایات راجع به علائم ظهور سخن گفته است راجع به امر بدا هم سخن گفته است. این فرمود شما درسته، متأسف سوالی که عرض کردم جوابش این نیست. بزرگوار دیگری کمک بکنه. خیلی ممنون از مشارکتتون. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام من پرسیدم.
بله.
چطور ممکنه که علائم اتفاق بیفته و ظهور اتفاق نیفته؟ شما فرمودید مربوط به فاصله زمانی میشه و دلیل و قطعا علائم ظهور مقارن با ظهور نیست. ممکنه که مثلا یا 5 سال فاصله باشه یا 1200 سال فاصله باشه، فاصله شما نمیدونیم چقدره.
بله. البته حالا تعبیر 1200 رو خاطرم نیست که به کار برده باشم، ولی مثلا 100 سال، مثلا 200 سال، چون علائم ظهورم متعدده دیگه. اگر ما فرض بگیریم که همه اینها هم رخ خواهد داد، خب بالاخره همش که در یک ساعت نیست و مثلا فردا صبحش هم ظهور باشه که، اینا زمان میبرد. مثلا فرض کنید از علائم ظهور این باشد که این تعداد از مردم کشته میشوند، خب اینا که همه کنار به اصطلاح دیوار نایستادن که یه نفر به رگبار ببندتشون، اینا بالاخره زمان میبره کشته شدنشون، از دنیا رفتنشون، حالا از بر اثر بیماری، بر اثر جنگ، هرچی. اگر فرض کنیم که حتما اون علامت هم میخواد رخ بده، بالاخره اینا همه زمانمنده، پس اگر کسی بگوید که آقا اون علامت حتما این علامت هست، اون علامت حتما همین علامتی است که در روایت گفتن، ما میگیم اولا ممکن است که این علامت اون نباشه، این چیزی شبیه اونی باشه که در روایت گفتن، شما فکر کردی همینه. ثانیا حالا اگر این واقعا همونی بود که گفتن، زمان میبرد، بنابراین علامت ظهور، نشانه های ظهور رخ داده ولی هنوز ظهور اذن داده نشده. اینم توجه خوبی بود باز برای نوع نگرش صحیح به علائم ظهور. خب با توجه به نکته های خوبی که اشاره فرمودید، من یه چند نکته دیگر به این مطالب اضافه بکنم و بعد بیام سر همون سوال اصلی و نکته اصلی. یکی راجع به اسم ناقل روایت، اگر صلاح میدانید این رو اصلاح بفرمایید یا اعراب بگذارید که صحیح بخوانیم. من مراجعه کردم، ظاهرا ایشون به لقبش المکتب هست، ابو محمد الحسن ابن محمد المکتب. اینم که میگم مکتب برای اینکه علامت کسره رو زیر تشدید گذاشته، وقتی که تشدید هست علامت اگر زیر تشدید باشه کسره خوانده میشود اون حرف، ولی اگر اشتباه مثلا این رو گذاشته باشد المکتب باید خوانده شود. به هر حال اون تعبیری که من یافتم این گونه بود. پس این یا المکتب یا المکتب. البته قبلا راجع به اسامی کسانی که ازشون نقلی میکنیم این تذکر رو من حداقل دوبار دادم. اینا در اصل ماجرا ایرادی پیدا نمی کند، ولی به هر حال تلاش میکنیم که صحیح تر بخوانیم. بله، حالا مکتب خوانده شود یا مکتب خوانده شود یا هر چیز دیگری در اصل مطلب که تغییر ایجاد نمی کنه. منتها حالا من مراجعه کردم، باز اگه منبع دیگری دیدم که میشد دقیق تر متوجه شد عرض میکنم. پس فعلا اینجا تای اون مشدده، المکتب یا المکتب. نکته بعدی این که امام زمان سلام الله علیه سرسلامتی داده اند به کسانی که در عزای نائب چهارم حضرت عزادار می شوند. این خودش یه تعبیر جالبی است. حرمت و جایگاه جناب علی ابن محمد سموری یا سیموری انقدر هست که امام زمان به کسانی که در وفات او عزادار می شوند سرسلامتی می ده. حضرت به کسی که زندگی خوبی نداشته، عاقبت به خیری نداشته، معصیت کرده و مانند این که سرسلامتی نمیدن به عزادارانش. این نشان دهنده جایگاه جناب علی ابن محمد سموری است. نکته جالب و دقیق بعدی این است که حضرت می‌فرمایند به جانشینی بعد از خودت وصیت مکن. این نشان دهنده این است که این بزرگواران خودشون از نزد خودشون جانشین تعیین نمی‌کردند، امر حضرت رو اطاعت می‌کردند. حضرت نسبت به جانشینی مثلا نائب سوم به نائب دوم تذکر میدادن، نسبت به جانشینی نائب چهارم به نائب سوم تذکر میدادن، اینجا فرمودن جانشینی نداری. اینم نکته جالب و دقیقی است. نکته بعدی این عبارت است که حضرت می فرمایند که غیبت تامه واقع خواهد شد، چون غیبت صغرا یک غیبت ناقص است. یعنی درست است که حضرت در پس پرده غیبت هستند، ولی حضور همین نواب اون غیبت را کامل محقق نمی کند. بنابراین این تعبیر غیبت تامه به نسبت اون غیبت ناقص در غیبت صغراست. یعنی درست حضرت در غیبتند، اما در طول اون سالهای عصر غیبتی که نائبی معین فرموده اند، مردم امکان مراجعه، درخواست، سوال، دریافت پیام، دریافت نکته هایی مربوط به هدایت و بندگی بهتر خدا دارند، خب این غیبت غیبت کاملی نیست. بنابراین اینجا حضرت تعبیر غیبت تامه به کار بود. نکته بله بفهم.
من خیلی متوجه نشدم این قسمت رو محبت میکنه یه بار دیگه.
بله ببینید، یه موقع شما میگید که یک مدرسه ای مدیرش نیست، اصلا نمیدونیم هم کجاست، این مدرسه به اسم این آقا یا خانم مدیر نوشته شده ولی مدیره نیست، اصلا نمی کجا. معلمایی هم هستن دارن کارشون رو میکنن و از آموزش پرورش هم دارن حقوق میگیرن ولی مدیر نیست، نمیدونم کجاست. یه موقع هست این مدیر در نزدیکی مدرسه یا در خود ساختمان مدرسه جایی دارد که یا خودش اونجا هست برای مراجعه یا کسی را که ارتباط مستقیم با او دارد رو اونجا تعیین کرده و او همیشه در دسترسه. اینجا شما نمیگید مدیر کاملا از دیده ها و اندیشه ها پاک شده و نیست، نه، مدیر جاش مشخصه، راه ارتباطی باهاش ممکنه ولی خودشو نمیبینیم. اگر به این آقا یا این خانم مراجعه بکنیم او با مدیر در تماسه. اینجا نبود مدیر نبود تام نیست، نبود ناقصه. یعنی اگر بنا بوده که مدرسه مدیرش معلوم نباشد و پیدا نباشد و آشکار نباشد، اینجا شما نمیگید که این کاملا داره به این دستورالعمل عمل میکنه، نه، جاش مشخصه، رابطی داره، قابل تماس گرفتنه. این میشه نبود ناقص، نه نبود کامل. ولی یه موقع دیگه مدیر نه جای مشخصی دارد، نه رابطی دارد، نه کسی که بتواند با او تماس بگیره. اینجا می شود نبودن تام. با این مثال روشن شد؟
بله استاد، کاملا ممنون.
الحمدلله رب العالمین. نکته بعدی، ببینید چقدر جالبه، اینا از برکات عنایات صاحب الزمان سلام الله علیه هستا که ما اگر واقعا روایاتی که بهش بر میخوریم درش تأمل کنیم با دقت و با توجه به دیگر روایات، با توجه به دیگر مطالب معارفی، چقدر نکته های ظریف دقیق درش هست. بعد شما نگاه کنید اینایی که نسبت به روایات حرمت قائل نیستن، یه عده ای اصلا روایات رو میذارن کنار، فقط قرآن، فقط قرآن، نعوذ بالله. یه عده ای این عبارت رو به کار نمیبرن ولی بی حرمتی میکنن. وقتی شما روایت میکنن، حالا روایت داره میخونه دیگه، سرش میکنه تو گوشیش، ادامه به اصطلاح چهار خونه ها رو میچینه، حالا اگه بعضی معاصی رو با گوشی انجام بده. ولی شما نگاه میکنید میبینید چقدر روایات دقیق مطالب با دیگر روایات چقدر قابل توضیح. واقعا اینها نعمتی است که خدای متعال نصیب ما کرده است که در محضر روایات بتوانیم با این دقت و با این توجه این همه نکته بفهمیم و انشالله اینها زمینه افزایش معرفت ما نسبت به امام حضرت سلام الله علیه باشه. واقعا قدر این توجه به روایات و حرمت داشت نسبت به روایات را بدانید. جامعه که تا به امروز در طول تاریخ نسبت به اهل بیت و بیانات اهل بیت و روایات اهل بیت اون وظیفه‌ای که باید انجام بده رو که انجام نداده. متاسفانه آنچه هم که می‌بینیم این است که این بی‌حرمتی‌ها و کوتاهی‌ها اگر افزون نشود داره ادامه پیدا می‌کنه. بنابراین ما الحمدلله سر سفره انعام صاحب الزمان هستیم، باید قدر بدانیم، قدر بدانیم. نکته بعدی این که ما چیزی به نام ظهور صغرا نداریم. حضرت نفرمودند که بله حالا اگر اینجور شود یه ظهور صغرایی پیش میاد، بعد دیگه حالا یه ظهور کبرام داریم. همون جوری که غیبت صغرا داشتیم و غیبت کبرا داشتیم، حالا یه ظهور صغرا داریم، یه ظهور کبرا داریم. این تعبیر غلطه. ممکنه شما بگید که آقا اگه یه نفر این تعبیر رو به کار ببره منظورش اینه، منظورش اونه، نمیدونم چنین نیتی داره. این تعبیر را ما در روایات نداریم، این ساخته است، بافتنیه. بافتن. حالا ازش هر نتیجه میخوام بگیرم، مگه ما اجازه داریم که به دین خدا چیزی را اضافه بکنیم که مثلا ازش نتیجه بگیریم؟ مثلا شما میخواید مردم نماز بخونن، بگید که آی مردم، هر کس که مثلا این 5 تا وعده رو مثلا در اینجا نماز بخواند، مثلا برای چنین اتفاقی میفته از توش خودتون. بعدم بگه آدم خب عوضش مردم اومدن اینجا نماز خوندن دیگه، ما میدونیم اینا یه عدهشون نماز نمیخوندن، این کاری کردیم یا اینی که گفتیم همشون نماز میخونن. شما اجازه نداری. یا برخی آیات، برخی از اذکار، بله ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ذکر با ارزشی است و برکات دارد، روایاتی هم راجبش هست، ولی اگه یه نفر به شما گفتش که شما امشب اگر اینو 5 تا بگی، بعد مثلا حاجتتو در این شعر قرار بدی، بعد این شعر را در یه کاغذی بنویسی، بعد اینجوری بکنی، بعد بگی آقا خب من مردمو دعوت کردم که 5 بار لا حول ولا قوت الا بالله بگم، بقیه شما با چه سندی این حرفو میزنی؟ هم خودمون وقتی میخوایم حرف بزنیم باید با توجه به منبع و سندش و روایت باشه، هم از دیگران این رو طلب کنیم. خصوصا تو محافل خانم ها و بعضی خانم های مثلا جلسه ای، اینا متداوله. ببینید یه چیزایی هست ذوقیه، نسبتی به حق متعال داده نمی شود. یه حاج خانم سخنرانی بود، نمیدونم هستن یا نه، ولی نشنیدم که به رحمت خدا رفته باشن. در شهر ما، حالا اگه کسانی پای منبر ایشون رفته باشن، اینی که عرض میکنم و ازش شنیدن، ایشون وقتی میرفت منبر مثلا میگفتش که من امروز میخواستم بیام، دست کردم تو کیسه ای، مثلا این روزه به دستم آمد. خب این یه کار ذوقیه، حالا ما بپسندیم یا نپسندیم، ایشون از این استفاده میکرد که خلاصه به اصطلاح اینجوری حواله شده. خب ولی اگر به اون سخنش این مطلب رو اضافه بکند یا کرده باشد که بنابراین معلومه که امروز میخواد اینجا چنین اتفاقی بیفته، اینو از کجا میگی؟ این سند میخواد، این منبع میخواد. اگرم بگی من دیشب خواب دیدم، خواب برای دیگران حجت نیست، اگر در مواردی برای خودت فرض کنی حجته که اونم نیست. ولی اگه بگیم حالا برای خودت یه خوابی دیدی، خیلی خوب، برای دیگران که حجت نیست. اگر ایشون این مطلب رو بگه برای اینکه مجلس گرم بشه، حالا یه مطلب خلافی گفته، گرم کرده مجلس رو، ولی نباید بگه. یا اگه ما ببینیم شبهای ماه مبارک مثلا مردم توجه به فلان موضوع ندارن، ما بگیم حالا این موضوع رو اگر 7 بار این را گفتی، بعد مثلا یه دور خودت چرخیدی و اینجوری شد، آها اگه روایت بود بر چشم ما، اگه روایت نیست نساز. مردم رو دعوت به قرائت قرآن کن، بگو قرآن اینقدر ارزش داره، بگو این آیه چنین برکاتی دارد بر اساس روایت. ساختنی نباید باشه. یکی از چیزهایی که در دهه‌های اخیر ساخته شد ظهور صغرا بود. تو بعضی منابع، تو بعضی کتاب‌ها، تو بعضی مقالات. آقا این ما بگیم ظهور صغراست، مثلا مردم رو اینجوری کردیم، ذوق پیدا کردن این که خلاصه نزدیک ظهور کبرا شدیم. با چه اذنی شما این کارو میکنید؟ مگر هدف وسیله را توجیه میکند؟ یه عده معتقدن که بله، ولی ما چنین اعتقادی نداریم. میایم سراغ سخن اصلی این روایت درباره ادعای مشاهدت. یه مقدمه این جلسه پیش من عرض کردم. بر اساس این روایت یه ادعی اساس مشاهده را منکر شد. یعنی ما در یک تعارضی قرار گرفتیم به اصطلاح، و یا بهتر بگیم ما نه، ادعی در این تعارض قرار گرفتند که اگر حضرت این گونه فرمودند، بنابراین هر تشرفی غلط است و هر ادعایی مردود است. خب از طرف دیگه ما میبینیم در طول تاریخ بزرگانی، افراد با تقوایی، افرادی که دیگران صدق گفتار اونها، تقوای اونها رو تایید میکنند، اینها گفتند که ما خدمت حضرت رسیده ایم، حضرت این گونه امر کردند، حضرت اینجوری تذکر دادند. و ما واقعا در این که اینها بعضیشون، نه همشون، صادق و راستگو بودند تردید نداریم. ما ممکنه ندیده باشیمشون، ولی بزرگان از علمای شیعه اینها رو تایید کردند. این روایت حسن ابن محمد از جناب سموری، جناب صدوق هم که متولد دوران غیبت صغرای امام زمان علیه السلام است، از ایشون نقل میکنه. خب این دوتا معتبرند، محققین، رجال شناسان تحقیق کردن، این دوتا معتبرند، سخنشون حقه. خب مثل همین کسان دیگری هم هستند که در طول تاریخ سخنه حق میگویند، مورد اعتبارند، روایاتشون استفاده میشود، بیاناتشون مورد توجه قرار میگیره، ولی برای اونها تشرفی هم نقل شده یا خودشون ادعای تشرفی کردن، یعنی بالاخره گفتن. حالا ادعا نه معنای این که بیان تو جامعه اعلام کنن آی مردم چون من مشرف شدم دیگه من کار نمیکنم، شما روزا بیاید به من پول بدید تا من زندگی اداره بشه، نه، تشرفشون رو بیان کردند، توفیقی رو، بعضی ها حتی تا دم خیمه حضرت رفتن ولی توفیق تشرف خدمت حضرت پیدا نکردن، گفتن. هنوز همگاهی آدم میشنود که کسانی میگویند ما مشرف شدیم، منظورمون این مثلا بچه 15 ساله یا خانوم 27 ساله که ادعا کرده و میگه من دوبار مشرف شدم و خلاصه شما ظاهرش هم میبینید نه تقوایی، نه سوادی، نه معرفتی، منظورمون اینها نیست. منظورمون الان اون بزرگانی است که مشرف شده اند و افرادی که مورد اعتماد و اعتبار. خب حالا جمع اینا چجوری ممکنه و یا کدام توضیح ایراد داره که کسانی نفی کنند تشرف رو؟ چجوری این روایت رو توضیح داده؟ من برای این مطلب ابتدا خدمت شما یک کلیپی رو پخش میکنم که در این کلیپ سخنان فردی به نام کمال حیدری که لباس روحانیت هم به تن دارد بیان می شود، مبنی بر رد هر نوع تشرفی خدمت امام زمان سلام الله علیه. بعد توضیحاتی راجع به تشرفات در اعتقادات شیعه و معنای این روایت بیان می شود که من فکر کردم اگر این رو خدمت شما پخش بکنم یک مطلب کامل دقیقی رو به شما عرضه کردم و شاید اگر شما اول این کلیپ را ببینید، ازش نکته برداری بکنید و بعد راجبش با هم گفتگو بکنیم، در فهم این مطلب مؤثرتر باشد تا اینکه من از ابتدا با بیان خودم مطالب رو عرض بکنم. بنابراین من این رو برای شما پخش میکنم، شما هم حتما یادداشت برداری بفرمایید و راجع به نکاتش بعد با همدیگه گفتگو میکنیم. تا اینجا اگه نکته ای فرمایشی هست بفرمایید، اگه نه من کلیپ رو براتون پخش کنم. بفرمایید. بله.
این بزرگواران از خودشون جانشین انتخاب نمی کردن.
بله.
یعنی به این گونه بوده که حضرت خودشون می فرمودن که
چه کسی جانشین تو باشه؟
چه کسی باشه؟
بله.
یعنی به مراتب اعلام می کردن.
بله. 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 بله.
یعنی اول کی بوده، بعد کی بوده،
بله.
بعد
بله. ببینید نائب اول رو که امام هادی سلام الله علیه تایید فرموده بودن، نائب بعد امام عسکری هم نائب اول را هم وساقت نائب دوم را هر دو در عبارتی تایید فرمودن، ولی به استناد همین معرفی خود نواب جناب عثمان ابن سعید معرفی شده می شود، بعد جناب نوبختی معرفی شده می شود توسط نائب قبلی و بعد همینطور. خودشون کسی رو انتخاب نمی کردن، امر حضرت رو اطاعت. بسیار در خدمت. اگه نکته دیگری باز هست بفهم. خب با همدیگه و با دقت بشنویم و ببینیم.